در صبحانه با خبر امروز، گره خوردن مذاکرات وین با ادامه همکاری‌های تهران و آژانس. ایران و آمریکا همچنان خواهان پیش قدم شدن طرف مقابل هستند. مخالفت کانون وکلای دادگستری با آیین نامه ابلاغی ابراهیم رئیسی. حقوقدانان میگویند ابلاغیه ناقص حقوق مردم و غیر قابل اجراست. هشدار ستاد ملی کرونا درباره درگیر شدن اکثر استان‌ها با سبیه دلتای ویروس کرونا. روحانی تجمعات انتخاباتی را عامل اوجگیری دوباره بیماری در کشور دانست. و به دنبال خانه دوست با طعم گیلاس، 6 سال از رفتن عباس کیارستمی گذشت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در حالی که مذاکرات احیای برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده ناتمام مانده و تاریخی رسمی برای ادامه آن اعلام نشده، هر روز بر اهمیت و حساسیت توافق موقت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی افزوده می شود. توافقی که اخیراً منقضی شده و برخلاف انتظار این نهاد و قدرت‌های جهانی، تهران می گوید عجله و اصولاً الزام برای این کار ندارد. شبکه CNN از یک مقام ایرانی نقل کرده که جمهوری اسلامی تحویل تصاویر دوربین‌های آژانس را به حصول توافق بر سر احیای برجام منوط کرده، موضوعی که از نظر آمریکا و اکثر اعضای توافق هسته‌ای قابل قبول نیست و آنها تلویحاً ادامه مذاکرات را به سرگیری همکاری ایران و آژانس مشروط کردند. در این میان روسیه تنها عضو برجام است که از شرکای غربی‌اش به دلیل آنچه تلاش برای تحمیل تعهدات فرابرجامی به ایران خوانده انتقاد کرده است. در چنین وضعیتی زور کدام طرف خواهد چربید؟ آیا راهی بینابینی برای عبور از این مانع و دستیابی به توافق وجود دارد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیل را ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
این دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که عدم تحویل تصاویر آنها توسط تهران هرچه می‌گذرد بر تنش‌های مذاکرات احیای برجام می‌افزاید. از زمان آغاز گفتگوهای احیای برجام در وین، واشنگتن از ایران بارها خواسته تا با آژانس و بازرسان آن همکاری کند. جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز جمعه گفت که آمریکا در حال رایزنی با متحدانش درباره حمایت از اقدام‌های آژانس و مدیر کل این نهاد است. ایران همچنان حاضر به تمدید همکاری داوطلبانه‌اش با آژانس در زمینه پروتکل الحاقی نیست. تصمیمی که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، آن را عامل ایجاد سیاه‌چاله اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانسته بود. بر اساس قانونی که در مجلس ایران تصویب شد، حالا دیگر تنها راه تحویل تصاویر دوربین‌های آژانس و اجازه بازرسی‌های سرزده به بازرسان این نهاد، به گفته تهران، لغو تمام تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور است. انتظار می رفت دور هفتم مذاکره های احیای برجام هفته گذشته برگزار شود، اما کارشناسان می گویند که یکی از دلایل تأخیر آن در کنار اختلافات تهران و واشنگتن، بی پاسخ ماندن درخواست آژانس از سوی تهران برای ادامه همکاری های دو طرف تحت پروتکل الحاقی است. با این حال دیروز کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، در توییتی گفته که معاون مدیر کل این نهاد قرار است همین هفته به تهران سفر کند. گویا که آقای غریب‌آبادی این سفر را بی ارتباط با اختلافات تهران و آژانس دانسته.
ماسیمو آپارو، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خود از بازرسان آژانس هم هست، هفته جاری به ایران سفر می‌کند. این دیدار در راستای فعالیت‌های معمول پادمانی و در چارچوب موافقتنامه جامعه پادمان است. گرچه با آژانس در تماس مداوم هستیم، اما هیچ برنامه‌ای از پیش تعیین شده‌ای برای گفتگو در طول بازدید او از تهران نداریم.
یک روز پیش از آن، شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یکی از مقام‌های بلندپایه ایران گزارش داده بود که تهران قصد ندارد تا پیش از توافق بر سر احیای برجام تصاویر دوربین‌های نظارتی آژانس را تحویل دهد. برخی از مذاکره کنندگان و مقام های بین المللی میگویند این واشنگتن است که باید قدم اول را بردارد. از جمله وانگ یی وزیر امور خارجه چین که دیروز به واشنگتن توصیه کرد برای ادامه مذاکره های احیای برجام ابتدا تحریم های تهران را لغو کند.
ایالات متحده یک جانبه از برجام خارج شد و ایران را تحت فشار حداکثری قرار داد. این دلیل اصلی بحران هسته‌ای فعلی ایران است. ایالات متحده باید اشتباهات خود را اصلاح کند. نخست این کشور باید تمام تحریم‌های غیر قانونی و یک جانبه خود علیه ایران و تمام طرف‌های ثالث را به طور کامل لغو کند تا نیم از راه را رفته باشد و فرصتی را برای ادامه مذاکرات به وجود آورد.
تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام از حدود 3 سال پیش به این سو تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارد. تحریم‌هایی که نه تنها فروش نفت این کشور متکی به درآمدهای نفتی را به کمترین مقدار در دهه‌های گذشته رسانده، بلکه به دلیل تعدد و تنوع تحریم‌های اعمال شده قادر به خرید بسیاری از کالاها نیست، از جمله قطعات یدکی برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر. این نیروگاه که در میان کمبود شدید برق در ایران از مدار خارج شده بود، دیروز بار دیگر به مدار بازگشت. تهران پیشتر اعلام کرده بود که با ادامه تحریم‌ها قادر به تهیه قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری این نیروگاه نخواهد بود. تهران و واشنگتن با وجود 6 دور مذاکره غیر مستقیم برای احیای برجام همچنان اختلاف نظرهای جدی دارند. مواردی که بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش را برای دو طرف دشوار کرده است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
میزبان علی افشاری هستیم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، ایران گفته تا احیای برجام اجازه دسترسی به تصاویر مراکز هسته‌ای رو نمیده. آیا این نوعی فشار برای به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای است؟
این اظهار نظر که از قول یک منبع مطلع اعلام شده و هنوز خب کاملا جنبه رسمی نداره، اون نشانگر اراده تصمیم‌گیران اصلی هست که کماکان فکر می‌کنن از طریق اعمال فشار میتونن امتیازات مورد نظرشون رو از دولت بایدن بگیرن، که به هر حال الان مذاکرات در آستانه دور هفتم هست. شاید بشه گفتش که چالشی ترین دوره این مذاکرات هست در طول 6 دوره گذشته و خب یک وقفه دوچار شده. برای اولین بار هم است که دولت آمریکا رسما اعلام کرده که اگر در آینده قابل پیش بینی احتمال موفقیت نبینه از این مذاکرات غیر مستقیم خارج میشه. به هر حال در نگاه تصمیم گیران تهران به نظر میرسه که فکر میکنن که اگر این فشارها رو افزایش بدن باعث میشه که این نگرانی که در خدمات و صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل دیدیم، همچنین در بخشی از هیئت حاکمه آمریکا هم وجود داره که فکر میکنن که ادامه این وضعیت ریسک‌های امنیتیش بیشتره و باعث بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه میشه و ها قائل هستن که اهمیت بازگشت برجام مهمتر از اصلش، یعنی مهمتر از کیفیت و مثلا مفاد داخل اون هست، اون نگاه رو تقویت میکنن. اما به نظر من در نگاه بخش اصلی دولت بایدن و همچنین طور دولت‌های اروپایی این برخورد تأثیر معکوس داره و بعید هستش که به موفقیت برسه. اما هدف به هر صورت جمهوری اسلامی از این کار این هستش که اهرم فشار خودش رو افزایش بده و توان چانه‌زنیش رو ببره بالا تا بازسازی برجام سقف خواسته های دولت آمریکا بشه و به نظر اونها پایان همه چیز باشه. اما برای دولت بایدن این کف ماجرا هستش و همچنین میخواد که دولت جمهوری ایران کف خواسته های آمریکا رو حداقل در توافقات بازسازی برجام در نظر بگیره. باز مسئله بعدی که خیلی مهم هست، از دید آمریکایی‌ها بازگشت به برجام مقدمه توافقات دیگه است، یعنی آغاز ماجراست. بنابراین این مسئله اختلافی هست و به نظر می‌رسه که دور هفتم مذاکرات شاید جدی‌ترین دور مذاکرات باشه که به حال آینده هم و آینده اون هم شکل نامعلومی فعلا پیدا کرد.
آقای افشاری، اشاره کردید به تصمیم گیرندگان تهران. با شرایط پیش رو در این کشور، هم تغییر دولت و هم همونطور که شما اشاره کردین درخواست‌های متقابل تهران و واشنگتن، خواسته‌هایی که از هم دارن، آیا این توافق به دست آمدنی است یا اصلا در زمانی کوتاه اتفاق میفته؟
هنوز در دسترس هست، ولی واقعش این هستش که در کل این دوران مذاکرات بخوام در نظر بگیریم الان چالشی ترین دوره هست و واقعا وضعیت آینده نامعلوم است. یعنی به همون میزان که احتمال داره که برجام بازسازی بشه، این امکان هم قابل اعتنا هستش که دولت بایدن از این مذاکرات خارج بشه، یعنی دیگه برگرده و سیاست دیگری دنبال بکنه که از ابتدا بره به دنبال یک توافق بسیار جامع و بزرگ با مرگ کامل برجام، یعنی همون نگاهی که عملا از دولت ترامپ بهش به ارث رسیده. اما از اون طرف واقعش این هستش که جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار داره، توپ در زمین تهران هست، همون گونه که لودریان وزیر خارجه فرانسه هم تصریح کرده بود، اونها هستن که باید تصمیمات سخت رو بگیرن و با توجه به اوضاع بسیار نابسامان اقتصادی که هست و حال این دولت جدیدی که میاد، این حاکمیت یگانه اصولگرایان، وعده هایی که مردم دادن، اینها نیازمند منابع هستن. در این شرایط هستش که به نظر میرسه که به هر حال در دقیقه آخر این آقای خامنه ای مورد تصمیم گیر اصلی یک نرمشی رو ممکنه انجام بده. به هر حال تغییر دولت ها به نظر من در ایران چندان تعیین کننده نیستن، کما اینکه حسن روحانی در هفته های گذشته اعلام کردش که همین الان اگر شرایط آماده بشه ما حاضر هستیم که به صلاح توافقات رو امضا بکنیم برای بازگشت به برجام. بنابراین در این وضعیت فعلا آینده نامعلومه، ولی هنوز امکان بازگشت به برجام وجود داره.
علی افشاری در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. اتحادیه سراسری کانهای وکلای دادگستری ایران میگوید آیین‌نامه جدید وکالت که توسط قوه قضاییه ابلاغ شده ناقص و تهدید کننده استقلال کانون وکلا است و حاضر به اجرای آن نخواهند بود. این اتحادیه تایید کرده که این آیین‌نامه در موارد ناقص حقوق شهروندان است و به همین دلیل به شکل فعلی قابل اجرا نیست. آیین‌نامه جدید و مورد اختلاف در آخرین روزهای حضور ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه قضاییه از سوی او تصویب و ابلاغ شد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
استقلال قانون وکلا.
قانون وکلای دادگستری یکی از قدیمی ترین سازمان‌های مردم نهاد در ایران، سازمانی که نزدیک به 70 سال پیش لایحه استقلالش از دادگستری و قوه قضاییه به تصویب رسید و در دهه‌های گذشته با وجود فشارها همچنان استقلال خود را حفظ کرده است. در روزهای آخر ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه اما آیین‌نامه‌ای توسط او به امضا رسید که صدای اعتراض اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را بلند کرد. آیین‌نامه جدید تغییرات گسترده‌ای در روند جذب کارآموز وکالت، شرایط برای ثبت نام در آزمون وکالت و نظارت بر فعالیت‌های وکلا در نظر گرفته. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا آیین‌نامه جدید وکالت را ناقص و تهدید کننده استقلال کانون وکلا دانسته و گفته تا وقتی که اصلاح نشود قابلیت اجرا نخواهد داشت.
موادی از آیین‌نامه اخیر و تصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین‌نامه می باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده یعنی کانون‌های وکلا نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین‌نامه را از کانون‌های وکلا سلب می‌کند.
یکی از مواردی که در آیین‌نامه وکالت از سوی قوه قضاییه تصویب شده، گرفتن حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا و محول کردن صدور آن به قوه قضاییه است. پیش از تصویب این آیین‌نامه بیش از 12,000 وکیل دادگستری خواستار تصویب نشدن پیشنویس آیین‌نامه قوه قضاییه برای کانون وکلا شده بودند. قوه قضاییه ایران در سالهای گذشته بارها برای محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز تلاش کرده که وکلای دادگستری آن را خلاف استقلال و حقوق خود دانستند. از جمله اینکه متهمان پرونده‌های امنیتی تنها باید از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند وکیل اختیار کنند. سال گذشته و در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه هم این نهاد قضایی از تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا خبر داد که بر مواردی از جمله رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی در میان وکلا نظارت می کند. منتقدان آیین‌نامه جدید قوه قضاییه میگویند بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه اجرایی را کانون وکلا تنظیم میکند و وزیر دادگستری هم صرفاً از باب نظارت بر رعایت قوانین کشور آن را به تصویب میرسانند. ورود قوه قضاییه به این حوزه از دید جامعه وکلای ایران، خدشه‌دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی در ایران پس از 70 سال شمرده می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، همراه ماست از تهران. آقای آقاسی، قوه قضاییه از ابلاغ این آیین‌نامه جدید چه هدفی رو دنبال می کنه؟
از بعد از انقلاب و پس از گذشتن یک مدتی، ظاهرا برخی از دیدگاه‌هایی در کشور به وجود آمد که نباید قانون وکلا اون استقلالی که لازمه دفاع از متهمین هست داشته باشه و به کرات یا خیز برداشته شده و یا عملا این کار انجام گرفته و سعی کردن که استقلال کانون وکلا و وکیل رو از او بگیرن، چون اگر وکیل بخواد مستقلن از متهمین، از موکلین اشتفاق کنه، ممکنه در برخی از موارد مغایر باشه با دیدگاه هایی که برخی، دقت بفهمید، برخی از افراد با اون مخالفن و مثلا در اینجا کسی مثل من نوعی که در پرونده های مثلا امنیتی و یا حقوق بشری یا مطبوعاتی میستیم، دفاع میکنیم و تلاش میکنیم برای اثبات بیگناهی و یا در موارد اعتراض رسانی میکنیم، وجود امثال ما در کانون شاید با نظر بعضی ها زیاد انطباق نداشته باشه و اگر که این استقلال از دست بره، طبیعتا اون چی که از دست خواهد رفت آزادی دفاع از کسانی هستش که در پرونده های خاصی ممکنه که دیدگاه هاشون با نظریات حاکمیت زاویه داشته باشه.
آیه آقاسی، اشاره کردید به استقلال وکلا و این جزء اعتراضات کانون های وکلای دادگستری ایران هم بوده که این آیین‌نامه میتونه ناقص و تهدید کننده استقلال کانون باشه. دقیقا این اعتراض به چیست؟ چگونه استقلال وکلا میتونه به خطر بیفته؟
ببینید، در یکی از مواد مربوط به این آیین‌نامه‌ای که تصویب شده و ابلاغ هم شده، پیشبینی شده که اگر مرجع قضایی اعتبار پروانه وکالت یا وکالت یک وکیلی را به صورت دائم یا به صورت موقت باطل بکنه، این اعتبار رو این وکیل دیگه نمیتونه وکالت بکنه. در یادتون باشه که اونچه که راجبش صحبت کنیم آیین‌نامه است. آیین‌نامه را مراجع اجرایی در واقع تصویب میکنن و نه مقنن که مجلس است. در قانونی که از سال 1332 تصویب و به مرحله اجرا در اومده و هنوز به قوت خودش باقیه، در ماده 17 اون پیشبینی شده که هیچ وکیلی رو نمیشه از وکالت منع کرد مگر اینکه دادگاه انتظامی او رو از وکالت ممنوع بکنه. به این ترتیب و با تصویب این ماده، بند 5 و بند 6 ماده 159 آیین‌نامه هستش، به مقامات قضایی اجازه داده شده که وکیل رو بتونن محروم از وکالت بکنن. چنین حقی برای دادگاه‌ها در نظر گرفته نشده، فقط قانون وکلا هست که توسط دادگاه انتظامیش میتونه وکیلی رو از وکالت ممنوع بکنه. همینطور در یکی دیگه از مواد این آیین‌نامه آمده که دستورالعمل‌های مربوط به اداره کانون باید به تصویب قوه قضاییه برسه. صحبت اینجاست که قوه قضاییه نه در قانون اساسی و نه در قوانین مدون فعلی چنین اجازه و اختیاری رو نداره که برای کانون وکلا مجاز باشه آیین‌نامه بنویسه. در ماده 22 قانون استقرار لایحه قانونی استقرار کانون وکلا پیش‌بینی شده که کانون آیین‌نامه رو می‌نویسه، وزیر دادگستری تایید میکنه و سلام، حق نداره در اون دخل.
آقای آقاسی به هر حال قوه قضاییه گفته این آیین‌نامه لازم الاجراست، وکلا هم گفتن اجرا نمی‌کنیم. آیا این اجرا نکردن چه پیامدی میتونه برای وکلا داشته باشه؟ خیلی کوتاه لطفاً.
بله، البته الان من اعتراض دارم که قانون‌های وکلا دارن مذاکراتی میکنن بلکه این موضوع رو حل و فصل بکنن، ولی اگر حل و فصل نکردن و به نتیجه درست و قانونی، ما فقط اجرای قانون رو می‌خوایم، یعنی بفرمایید، ولی اگر که به این مرحله نرسیدن واقعا بحرانی هستش که در روابط بین کانون‌ها و قوه قضاییه به وجود خواهد آمد.
محمد حسین آقاسی همراه ما بود، وکیل پایه یک دادگستری از تهران. سخنگوی ستاد کرونای ایران درباره درگیری بالای اکثر استان‌ها به سبب دلتای ویروس کرونا هشدار داد و از قرمز شدن وضعیت ده‌ها شهر در استان تهران گفت. گسترش جدی این ویروس باعث تعطیلی بانک‌ها و ادارات در استان سیستان و بلوچستان شده. همزمان حسن روحانی تجمعات و میهمانی‌های انتخاباتی در ماه گذشته را عامل اصلی خیز تازه بیماری در ایران دانسته. در همین حال رونمایی پیاپی از واکسن‌های مختلف تولید داخل همزمان با افزایش بیماری و مرگ و میر شهروندان انتقادات زیادی را به همراه داشته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران. با شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا، تعداد زیادی از شهرهای این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند، از جمله تهران پایتخت. اما در این میان با توجه به کمبود زیرساخت‌های لازم درمانی در استان سیستان و بلوچستان، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان رو به افزایش است. مجید الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس هم از کمبود امکانات بهداشتی برای درمان مبتلایان به کرونا انتقاد کرده.
بیش از یک هفته است که آمار روزانه مبتلایان در استان بیش از 1200 نفر و تعداد فوتی‌ها تا 19 نفر رسیده است که با آمار کشور پاکستان با 220 میلیون نفر جمعیت برابری می‌کند.
دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مبارزه با کرونا دلیل خیز اخیر این ویروس را در ایران انتخابات شوراها اعلام کرد.
شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم، تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید، مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختن، هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود. و
اما سخنان اخیر عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا حکایت از شناسایی سویه دلتا در سیستان و بلوچستان از فروردین ماه، یعنی مدت‌ها قبل از انتخابات دارد.
کرونا دلتا در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و به نظر می‌رسد که از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه اولین موارد این نوع ویروس شناسایی شده، اما به تدریج افزایش یافته است.
پیشتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرده بود که از هفته ها پیش نسبت به سویه دلتا هشدار داده بودند و از دولت خواسته بودند که مرزها را ببندند. به گفته رسانه های داخل ایران به غیر از سویه دلتا سایر سویه های ویروس هم در سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر ایران در حال گسترش است. به دنبال قرار گرفتن تهران پایتخت در وضعیت قرمز کرونا، مقرر شد که 70% از کارمندان ادارات و مراکز به شکل دورکاری فعالیت کنند و تنها 30% نیروها در محل کار خود حضور داشته باشند. روند واکسیناسیون در ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان و سایر استانهای جنوبی که درگیر خیز جدید کرونا هستند به شدت کند پیش می رود. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به انتقاد از تمرکز مسئولین بر تولید انواع مختلف واکسن در ایران پرداخت. این روزنامه گلایه کرده که به جای سرگرم شدن به تولید واکسن‌های متعدد، بهتر بود بر تولید یک یا دو واکسن تمرکز می‌کردند که مشکل واکسیناسیون زودتر در ایران حل می‌شد. کارشناسان کندی واکسیناسیون و ادامه تجمعات و همچنین سوء مدیریت مسئولان را از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب پدیده فرونشست زمین در پایتخت ایران را به یک بمب ساعتی آرام و ساکت تشبیه کرده که زیرساخت‌های اساسی و جان ساکنان تهران را به شدت تهدید می‌کند. موضوع فرونشست زمین البته تنها به تهران محدود نیست و بروز آن در بخش‌های مختلف ایران رو به افزایش است. پیشتر سازمان زمین‌شناسی ایران هم نسبت به بروز بحران‌های امنیتی برای کشور در نتیجه این آرزه هشدار داده بود. اما دلیل بروز این پدیده چیست و چاره کار کدام است؟ مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
این حفره ها که در زمین دهان باز کردند شاید آخرین فریاد کره خاکی و طبیعت باشند، فروچاله هایی که خود نشان از بحرانی عظیمتر در اعماقند. فرونشست زمین،
فروریزش و نشست خاک رو در سطح وسیع وقتی اتفاق میفته فرونشست میگن. بسیاری فرونشست رو حتی و فروچاله ها رو آخرین مرحله از همپاشیدگی خاک و از بین رفتن هر گونه پتانسیلی در مورد خاک میدونن.
بمب ساعتی بی صدا، این تعبیری است که به تازگی یک مؤسسه تحقیقاتی در توصیف فرونشست زمین تهران به کار برده است. اینتل لب که یک گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، با انتشار این تصاویر ماهواره‌ای به بحران فرونشست زمین در اطراف تهران پرداخته و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت ساکن در این مناطق دانسته است. ترکیدگی لوله‌های گاز، تغییر شکل ریل‌ها، فرو رفتگی، کج شدن ساختمان‌ها و ترک خوردن جاده‌ها. اینتل لب می‌گوید اینها بخشی از خطراتی هستند که در نتیجه فرونشست زمین شهر تهران را تهدید می‌کنند.
در استان‌های ایران مسئله فرونشست خاک موارد و دلایل متفاوتی داره. به طور مثال در استان تهران در بخش جنوب غربی اون فرونشست خاک نرخی 90 برابر بدترین وضعیت شهرها در جهان رو داره و مسئله بسیار مهمیه که ممکنه بعضی میگن تحت تاثیر تونل کشی‌های حتی مترو بوده.
اما فرونشست شدید زمین در ایران نکته تازه‌ای نیست و در دو دهه گذشته بارها کارشناسان محیط زیست و زمینشناسان درباره آن هشدار دادند.
در استانی مثل خراسان رضوی اما و کرمان مشکل بر سر کشاورزی توسعه نیافته و حفر چاه‌های عمیق بدون کنترل و نظارت. در استانهایی مثل همدان اما تعداد شخم زدن‌های زیاد، حفر چاه و کشاورزی بدون استفاده از تکنولوژی مدرن آبیاری و به روش سنتی با شخم زدن‌های متوالی.
کاهش آب‌های زیرزمینی و هشدار درباره تبعات آن در حالی ادامه دارد که به گفته مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی ایران، کاهش شدید بارندگی موجب ورود ایران به مرحله خطرناک خشکسالی شده است.
مدیریت منابع آب در ایران به شکل غیر علمی و نامتوازنی بوده است، به طوری که از 610 دشتی که ما در ایران داریم 405 دشت با مشکل مواجه هستند و حالت ممنوعه دارن و از این تعداد 150 دشت ممنوعه بحرانی هستند که در اونها دیگه نباید اصلا کشاورزی انجام بشه. توسعه نامتوازن کشاورزی سبب شده که بیش از 1 میلیون چاه ما در ایران داشته باشیم و این باعث گردیده که آبخانها با مشکل مواجه بشن. کسری تجمعی آبی که ما در آبخانهای ایران داریم 132 میلیارد متر مکعب است که 110 میلیارد متر مکعب اون در واقع مربوط به 20 سال اخیر هست که ناشی از تغییر زمین‌های مرتعی به دیم و دیم به آبی هست و این سبب شده که یک فشاری به طبیعت وارد بشه و آبخانها که با مشکل مواجه شده اند یک خلایی در زیر زمین ایجاد شده که ما فرونشست و فروچاله را در بیش از 30 استان در کشور شاهد هستیم.
در حالی که بالاترین رکورد فرونشست در کره زمین 32 سانتی متر بود، ایران در عرض 18 سال دو بار این رکورد را شکسته. یک بار در سال 89 در تهران با 36 سانتی متر و بار دوم در سال 94 بین دشت فسا و جهرم با 54 سانتی متر. به این ترتیب فرونشست زمین در ایران 140 برابر حد بحران جهانی است. با این حال به نظر می رسد که مسئولان نسبت به هشدارهای کارشناسان در این حوزه بی توجه بودند.
طبیعتاً باید مهندسی معکوس داشته باشیم، یعنی عملاً آبخانهامون رو تقویت بکنیم، پروژه‌های کشاورزی نو مدرن باشن، برنامه‌های توسعه و عمرانی سازوکار مناسب و نظارت شده‌ای داشته باشن و پوشش جنگلی نظارت بشه و همینطور در حفر چاهای عمیق نظارت و کنترل وجود داشته باشه. به این ترتیب خاک عملاً با حفظ رطوبتش و با حفظ پوشش گیاهیش دچار فرسودگی نمیشه. حفظ مناطق روستایی و جلوگیری از خالی شدن مناطق روستایی و تقویت روستاییان، آموزش اونها در کشاورزی مدرن و روش‌های نوین آبیاری هم میتونه تأثیر بسیار مهمی داشته باشه. فراموش نکنیم که ایران یکی از نخستین کشورهای جهان در نرخ فرسایش فرونشست خاکه.
علی‌رغم 20 سال هشدار کارشناسان که فرونشست زمین را زمینه‌ساز ایجاد بحران‌های امنیتی برای کشور می‌دانند و از تشدید مهاجرت‌های منطقه‌ای و مرگ گیاهان و جانوران به عنوان پیامدهای اولیه این موضوع یاد می‌کنند، به نظر می‌رسد مسئولان همچنان به برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب‌های زیرزمینی بی‌توجه‌اند.
تهدیدی که ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد در آینده و شرایطی رو به وجود میاره که دیگه نمیتوان در آنجا زندگی کرد، کشاورزی کرد و مردم مجبور هستند که کوچ بکنند و این شرایط اگر ادامه داشته باشد آینده بسیار تاریکی رو برای ایران میشه متصور شد.
تا وقتی که دلهره زمین شهرها و روستاها را ببلعد و بر جای ایران حفره‌ای بیش نماند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
میزان بارندگی در ایران 41% زیر نرمال است. مدیریت بحران سازمان هواشناسی در مورد بحران بی‌آبی هشدار داده که شاید 20 سال آینده برخی از مناطق ایران برای زیست مناسب نباشد. این روزها استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و اصفهان بحران آب بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله کشاورزی و دامداری رو مختل کرده. همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، از منظر توسعه پایدار اقتصادی دلیل این بحران چیه؟
خب منظور از توسعه پایدار اقتصادی این است که جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی انسان، یعنی بعد اقتصادیش و توسعه اقتصادی با توسعه زیست محیطی و همچنین توسعه سیاسی اجتماعی به نوعی توازن داشته باشه که به هر حال در غیر این صورت دچار بحران میشیم و الان بحران آب یکی از این بحران‌های اقتصاد ایرانه. چرا؟ به این دلیل که در طی 40 سال گذشته مصرف بی رویه آب و سایر منابع طبیعی به شدت ادامه داشته و همزمان برخلاف کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری انبوهی هم نشده به روی دگرگونی در مصرف، تولید و همچنین توزیع منابع، چرا که حاکمیت اساساً اولویتش این نبوده. اگر نگاهی بکنیم و تورقی بکنیم به رسانه‌های حکومتی می‌بینیم که بیشتر مسائلی مثل فرزن صدور انقلاب یا فرزن صدور مذهب قشری و سوری یا اموری مثل تنش‌های منطقه‌ای بوده و طبیعتاً بودجه‌های حاکمیت هم و سرمایه‌گذاری‌هاش هم در چارچوب همینا بوده. تو بهترین حالت اینه که اگر سرمایه‌گذاری هم شده در چارچوب صنایع سنتی بوده، یعنی اونقدر همت و همیت نبوده که برن به سمت اینکه دگرگونی ساختاری در صنایع وجود بیاد که آسیب به طبیعت به هر حال کاهش پیدا کنه، چیزی که ما در سایر کشورها میبینیم، بخصوص کشورهای اسکاندیناوی که سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن به روی اقتصاد سبز و مسائل زیست محیطی و این البته ممکن نیست مگر با مشارکت مردمی و اون هم البته لوازم و لواحق خودش رو داره.
آقای عربی، به مشارکت مردمی اشاره کردید، چه گزینه‌ای برای حل این به گفته شما ابر بحران وجود داره؟
شاید بشه گفت که یکی از مهمترین گزینه‌ها این است که در ساختار و همچنین سیاست‌ها باید دگرگونی ایجاد بشه و این نشدنیه، مگر اینکه به مدد مشارکت جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد و اساساً همین سازمان‌ها بودند در 40 سال گذشته در کشورهایی که الان وضعیت خوبی دارن نقش داشتن. اما خب حاکمیت در ایران دولت محوره و از مصارف رانتی نفتی استفاده میکنه و تلاش میکنه مسائل رو به آینده و بیاندازه یا پنهان بکنه به جای اینکه بره به سراغ اصل ماجرا. در غیر این صورت میبایست انجمنها، سازمانهای مردم نهاد نوع مشارکت سیاسی اجتماعی بکنن. چرا؟ برای اینکه اساساً موتور حل مشکلات زیست محیطی با همین مؤسسات هست.
آیا آقای علوی، حاکمیت ایران میتونه این گزینه ها رو اون هم در کوتاه مدت اجرایی کنه؟
خب شاید یه مقدار عجیب باشه که این مسئله چگونه ارتباط پیدا میکنه با مسئله انتخابات. انتخابات اخیر نشون داد که حاکمیت قرار نیست که دچار دگرگونی ساختاری بشه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که دگرگونی در سیاست گذاری بشه. چرا؟ در این انتخابات ما اثر بسیار محدودی دیدیم از فرزن رأی گیری که اون هم به هر حال ما میدونیم چطوری بوده و به جای این قضیه میبایست مشارکت باشه در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی و که اون بتونه موتور حل مشکلات باشه. اما ما ندیدیم و اگر حاکمیت بخواد دست بزنه به یک اقدام مؤثری که دگرگونی ساختاری ایجاد بکنه، میبایست از تنش‌های منطقه‌ای دست برداره، میبایست از خصومت در عرصه بین‌المللی دست برداره، میبایست قدرت رو واگذار بکنه به مشارکت مردمی و این تحولات البته به نظر نمیرسه که چندان جدی باشه در چارچوب حاکمیت فعلی.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. همسایه غربی ایران در آستانه انتخابات پارلمانی زودهنگام است. به باور بسیاری از ناظران در این دوره هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه میتواند کرسی های خود را بیشتر کرده و به قدرت اول حکومت عراق تبدیل شوند. جریانی که در سالهای اخیر رفته رفته بر نفوذ و تأثیرش در عرصه سیاست عراق افسوده شده. ایلیا جزیلی گزارش می‌دهد.
مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی که به مرور هیمنه خود را بر نهادهای قدرت در عراق می گستراند، آغاز از اینجا بود. حدود 15 سال پیش مانور قدرت هزاران تن از هواداران صدر در خیابانهای بغداد با عنوان جیش المهدی.
برادران مجاهدم در دیگر استانها به جهاد و ایثارگریتان ادامه دهید و فریب و نیرنگ های آمریکا را نخورید.
سازمانی که با هدف بیرون راندن آمریکا از عراق تشکیل شد. نبردهای خونین میان نیروهای هوادار صدر و ارتش آمریکا. آن هنگام صدر به عنوان شخصیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران شناخته میشد. سال 2014 مقتدی صدر از بیم اینکه به دست داشتن در فساد متهم شود اعلام کرد از هر سمت حکومتی کنارگیری میکند. بارها هم تظاهرات ضد فساد را رهبری کرد. این تظاهرات و همچنین دیدارهایش با مقامهای برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی باعث شد فاصلش از ایران هم نمودار شود. در این سالها نفوذ جریان صدر در حکومت هم بیشتر شد.
ما در جریان صدر اول با 15 کرسی پارلمان شروع کردیم، بعد به 30 کرسی رسیدیم و الان 54 کرسی در پارلمان داریم. این اقبال به خاطر این است که ما به شهروندان نزدیکیم.
این نفوذ رو به رشد میتواند مشکلاتی هم برای ایالات متحده و هم برای ایران به وجود آورد. صدر هر دو طرف را به دخالت در امور عراق متهم میکند. خبرگزاری رویترز به نقل از دست کم 10 مقام مسئول عراقی گزارش داده که شمار زیادی از هواداران صدر پست های عالی رتبه ای در وزارتخانه های کشور، دفاع، ارتباطات و حتی هیئت های نفت و برق و بانک های دولتی دارند. نفوذ صدر میان مردم هم در حال افزایش است، از جمله از راه نمایندگی هایی برای کمک به نیازمندان و حل و فصل مشکلاتشان.
ما فرق بین طرفداران جریان صدر و دیگران نمی گذاریم. با هر انسانی که نیاز دارد به اندازه توان کمک می کنیم. ما با تمام خانواده های نیازمنده که توانستیم در ماه رمضان تماس گرفتیم و کمک رسانی کردیم. مسیحیان و صایبی ها را هم مشمول این کمک ها ساختیم.
در کشوری که چند سال از اعتراض ها به فساد رو به رشد است، نمایندگی های صدر روزنه‌ای است برای فراهم کردن برخی نیازمندی ها.
کسی که حق از دست رفته‌ای داشته باشه به دفتر جریان صدر میده تا شاید به خواستش برسه، چه در زمینه برق، چه آب و چه شغل. مسئولین که فقط به فامیل ها و آشناهاشون میرسن.
و با این نفوذ اکنون جریان صدر مدعی است که تأثیرگذارترین تشکیلات در تعیین پست های عالی رتبه کشور است.
جریان صدر تا حالا به دنبال حق انتخابیش نبوده. در دوره های گذشته از مسئله نخست وزیری به دور بودیم. اکنون اما اگر نامزد نخست وزیری از جریان صدر نباشد، به طور حتم کسی خواهد بود که جریان صدر از او حمایت می کند.
عراق خود را برای انتخابات پارلمانی دیگری آماده می کند. بسیاری پیش بینی می کنند که در این انتخابات جریان صدر می تواند شمار کرسی هایش را بیشتر کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما 6 سال از درگذشت یکی از سرشناس‌ترین هنرمندان معاصر ایران گذشت. نویسنده، نقاش، گرافیست، عکاس، فیلمنامه‌نویس و البته کارگردانی که به خاطر نوع خاص نگاهش به سینما شهرتی جهانی داشت. خالق آثاری همچون خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون و طعم گیلاس در حالی در 76 سالگی درگذشت که در پرونده‌اش بحث اشتباه پزشکی منجر به فوت به طور جدی مطرح بود. مهدی تاه‌باز نگاهی کرده به نگرش عباس کیارستمی به مقوله زندگی و مرگ.
اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون هم بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
نگاهش در آثارش هم در ستایش زندگی بود، چه در سینما و چه در هنرهای دیگرش نگاهی ساده بدون تکلف و اغراق و آرام داشت. اهمیت زندگی و زندگی کردن در بسیاری از فیلم‌هایش دیده می‌شود.
دنیا بد دردی آقای دکتر.
بد دردی اولی از پیری بدترش هم هست. اون مرگ.
مرگ؟
بله. همون مرگ از همش بدتره. انسان چشم از این دنیای قشنگ و طبیعت‌های زیبا و نعمت‌های خدادادی می‌بنده و میره. یه بعد نمی‌گرده.
این میل به زندگی و زنده ماندن حتی در اثر معروف و ستایش شدهش طعم گیلاس که مضمونی درباره خودکشی و به ته خط رسیدن دارد هم به چشم می‌خورد.
شو تاریکی بود. پا شدم طناب برداشتم انداختم پشت ماشین. برم قال قضیه رو بکنم. برم خودکشی بکنم. برم رفتی. اطراف میانه بود. سال 39 رفتم آقا، توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما. آمدیم تناب تاریک بود، تناب هر قر می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، دو مرتبه انداختم گیر نکرد، سومه آخر خودم رفتم بالا، رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توتی شیرینی.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا در سال 2003 در وصف عباس کیارستمی نوشت او ماهرانه تفسیر مرگ را در پشت سادگی و شفقت فیلم‌هایش پنهان کرده است.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا در 3 سال اول بعد از فقدان آقای کیارستمی، یعنی تیر 96، 97 و 98، مراسم سالگرد ایشون کاملا بدون سوگواری‌های رایج و فقط با پرداختن به وجوهی از پرونده پزشکیشون برگزار می‌شد. انگار که حتی بعد از فقدان هم در کنار همه آن دستاوردی که در طول زندگیش با آفرینش هنری و با نگرش و بیان و کلامش برای ما به یادگار گذاشت، همچنان داشت دستاوردهایی برای بهتر زیستن، بهتر به مسائل انسانی آگاه شدن از طریق اون بررسی پرونده پزشکی همچنان کمک میکرد. وجه دیگه‌ای که اتفاق افتاد این بود که در سال اول در مراسمی که در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی برگزار شد، به کوشش نشر نظر آنچه که نوشته های آقای کیارستمی توی سررسید سال 76 سال ساخت فیلم طعم گیلاس بود، به عنوان کتابی در قالب مرگ و دیگر هیچ منتشر شد با این عنوان. خب برای نگرشی که در فیلم طعم گیلاس مطرح میشه و آنچه که قبلتر در فیلم های مثل زندگی و دیگر هیچ و زیر درختان زیتون داره به بیننده منتقل میشه و بعدتر با فیلم پیچیده‌تر بادما رو خواهد برد، به نظر میاد که مفهوم مرگ و اینکه در اون سررسید خیلی جاها بیان میشه که من قصد خودکشی یا تردید در مورد خودکشی دارم، خیلی چیز عجیبی است. اون کتاب رو بهمن کیارستمی که حتی قبلتر هم وقتی در مستندی سنش خیلی کم بود ازش پرسیده بودن که پدرت چرا طعم گیلاس رو ساخت، گفته بود شاید اون موقع می‌خواست خودکشی کنه، در واقع جمع‌آوری کرد که منتشر شد. از اون طرف فرزند بزرگتر آقای کیارستمی احمد معتقده که آنچه در این سررسید آمده یادداشت‌ها و دیالوگ‌ها و افکار شخصیت آقای بدیعی با بازی همایون ارشادی در فیلم طعم گیلاسه. میخوام بگم انگار که حتی بعد از فقدان هم این تردید و این انتخاب بین مفهوم مرگ و زندگی همچنان از طریق آنچه که در مورد افکار خود او مطرح شده برای ما داره بازگو میشه و ما رو بر سر دوراهی این انتخاب و تردید قرار میده.
عباس کیارستمی در گفتگویی در تحلیل آثار و نگاهش گفته بود:
تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که یک آینه جلوی تماشاگرها بگذارم تا کمی تأمل کند. قصد ارائه چیزی بیش از این را ندارم.
تولد و مرگ عباس کیارستمی در تیر ماه رقم خورد. اگر قصور پزشکی در کار نبود و ماجراهای درمانش به سادگی آثارش و بدون پیچیدگی پیش می رفت، تیر ماه تنها ماه گرامی داشته زادروزش می بود و نه به سوگ نشستن برای رفتنش. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
پریسا جهانفکریان و زبردار زن ایرانی با وجود کسب سهمیه المپیک فرصت حضور در این رقابت‌ها را از دست داد. مهدی رستم‌پور ما را همراهی می‌کنه، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. مهدی، چرا تنها سهمیه زن و زبردار ایرانی در المپیک از دست رفت؟
درود رایا. از اتفاقات تأسف‌آوری که بی اغراق در ورزش دنیا فقط در نظام ورزشی بی‌سر و سامان جمهوری اسلامی ایران ممکنه رخ بده، پریسا جهانفکریان در وزنه برداری تونسته بود به سهمیه المپیک برسه. فدراسیون وزنه برداری با بی اطلاعی از مقررات یا هر دلیل دیگری که حتی بر خود پریسا جهانفکریان پوشیده است، این ورزشکار رو حتی به مسابقات آسیایی اعزام نکردن، به اردو دعوت نکردن. اون هم یک مسئولیت جزئی داشت و رفت برای درمانش اقدام کنه و بعد مشخص شد که اصلا سهمیه رو گرفته در حالی که او عمل جراحی انجام داده. و جالبه که وقتی اعتراض میکنه به این موضوع، فدراسیون رو به کمیته انضباطی فراخونده، تهدیدش کردن اگر حرف بزنه، این صحبتایی که خودش در رسانه ها مطرح کرده، اگه در این باره بیشتر حرف بزنه محرومش هم میکنن. یعنی ورزشکاری که سهمیه المپیک گرفته انقدر اوضاع در هم ریخته است که میتونه تا محروم هم بشه، المپیک هم اعزام نشه، اونم در حالی که واقعا اعزام یک زن ایرانی در وزنه برداری میتونست چقدر برای این رشته ورزشی و برای هواداران افتخارآمیز باشه. متاسفانه این فرصت از دست.
به غیر از پریسا جهانفکریان، بهمن عسکری از امیدهای مدال طلا برای ایران هم در المپیک توکیو به دلیل مثبت شدن آزمایش دوپینگش از حضور در المپیک و رقابت‌ها باز موند. مهدی،
متاسفانه بهمن واقعا شانس مدال طلا بود، قهرمان جهان بود و هست و بر اثر یک اشتباه در موضوعی غیر ورزشی توی روند درمانی از دارویی استفاده کرده که انقدر این دارو هم اصلا بی تأثیر در عرصه ورزش که میبینیم فقط او رو یک سال محروم کردن، چون حداقل محرومیت 2 ساله و تا 4 سال هم با فقط 1 سال محرومش کردن. اما همین 1 سال یعنی کاروان ورزش ایران بهمن عسکری رو در المپیک در کاراته نخواهد داشت و دیگه فقط در کاراته مردان سجاده گنجزاده نماینده ایرانه که با سارا بهمنیار و حمیده عباس‌علی سه کاراتکای ایران در ترکیه خواهند بود.
و اعزام تیم ملی پرورش اندام به اسپانیا هم مهدی حاشیه داشته، چه اتفاقی افتاده؟
خب بعد از دیپورت پرورش اندام کارا از گرجستان به خاطر اینکه واکسینه نشده بودن، حالا تیمی به اسپانیا رفته که جالبه در ترکیب این تیم یک نفر هستش که ورزشکار نیست، ولی عنوان او اینه که فرزند با جناب رئیس فدراسیون او رو فرستادن با تیم به مسابقات، یکی از مسئولان استانی رو چون در انتخابات رای داده بود فرستادن و افراد دیگری کنار این تیم در سفر اروپایی هستن. جالبه ورزش ایران پول نداره، اما برای سفر به اسپانیا می‌بینیم که از خیشاوندان رئیس فدراسیون تا افراد متفرقه حضور دارن در مسافرت‌های اروپایی.
خب تا الان که همش خبرهای بد گفتیم مهدی، اما یه خبر خوب هم، انتخاب خانم گلاره ناظمی برای قضاوت در جام جهانی فوتسال مردانه، خیلی کوتاه برامون صحبت کن.
افتخار بسیار بزرگیه، ولی این افتخار به اون تعلق داره، رسانه هایی که دارن الان میگن این افتخار برای ایرانه، خب چرا اون میتونه در جام جهانی مردان قضاوت کنه اما اجازه نمیدن در لیگ فوتسال ایران مسابقات مردان حتی در رده نوجوانان و جوانان را قضاوت کنه؟ این افتخاریه متعلق به خانم گلاره ناظمی و واقعا جای تبریک و تقدیر داره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
بخشی از دلتای رودخانه میسیسیپی در آمریکا به یکی از بزرگترین آزمایشگاه‌های جهان برای بررسی علل نابودی دلتاهای رودخانه‌ها تبدیل شده است. بسیاری از این زمین‌های حاصلخیز که از مراکز تمدن بشری و همینطور تولیدات کشاورزی هستند، با افزایش سطح آب دریاها در حال غرق شدن هستند. حالا تیمی از دانشمندان ناسا به همراه محققین و دانشجویان دانشگاه بوستون و کالیفرنیا در تلاشند علت نابودی این دلتا را بررسی کرده و به درک بهتر این شرایط بحرانی کمک کنند. بد نیست با کار این پژوهشگران بیشتر آشنا بشویم.
اینجا دلتای وکس، بخشی از دلتای رودخانه میسیسیپی در ایالت لوئیزیانای آمریکا است، جایی که با خطر غرق شدن در آب روبروست. این زمین‌های حاصلخیز طی میلیون‌ها سال در محل پیوستن دهانی یکی از طولانی‌ترین رودخانه‌های آمریکای شمالی به خلیج مکزیک و نشست رسوب‌های رودخانه‌ای شکل گرفته‌اند. اما حالا بخش‌هایی از آن بر اثر تغییرات شرایط آب و هوا در سال‌های اخیر در شرف نابودی است. بالا آمدن سطح آب دریاها دلتاهای سراسر جهان را تهدید می کند، اما زمین‌های دلتای رودخانه میسیسیپی با سرعت بیشتری در حال غرق شدن در آب یا فرو نشست هستند. دانشمندان ناسا و محققین نیمی از دانشگاه‌های بوستون و کالیفرنیا در تلاشند اطلاعاتی در مورد فرونشست زمین‌های این دلتا در لوئیزیانا جمع‌آوری کنند تا بخش‌هایی را که در معرض خطر جدی‌تر هستند بیابند. هدف آنها از این مطالعه ایجاد مدل‌های یارانه‌ای است که می‌تواند به همراه داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گیرد و به کشورهای جهان اجازه می‌دهد آنچه در اینجا می‌گذرد را تجزیه و تحلیل کنند.
اینجا یکی از بزرگترین آزمایشگاه‌های جهان برای بررسی چگونگی تشکیل دلتا است. اینکه چه عواملی روی میزان رسوب‌های ورودی، رشد پوشش گیاهی، جریان رودخانه، تعامل با جزر و مد و خط ساحلی تأثیر میذاره و همینطور تأثیر طوفان‌ها روی دلتاها. همه اینها بخش‌هایی از معمای این سرزمین‌ها هستند که باعث میشه بفهمیم دلتاها چطوری شکل گرفتن و باقی موندن.
ایالت لوئیزیانا 40% تالاب‌های ایالات متحده را در خود جای داده، اما این تالاب‌ها با سرعت زیادی در حال نابودی هستند. ناسا برای مطالعه جریان آب ورودی و خروجی آبریزهای اصلی لوئیزیانا از سیستم‌های هوایی پیشرفته به همراه قایق استفاده می‌کند. این سیستم‌های هوایی شامل دو هواپیما و همینطور دو نوع رادار و طیف سنج است. محققان در سراسر آمریکا اطلاعاتی مثل افزایش سطح آب، شیب رسوب، تراکم و انواع گیاهان را جمع می‌کنند.
با این داده ها میتونیم الگوی گسترش دلتا ها رو بهتر درک کنیم. اینکه چرا در بعضی مکان های خاص در حال گسترش هستند و در عوض در مکان های دیگه متوقف شدن. شما نمیتونید این کار رو با قایق انجام بدید. ماهواره ها میتونن این اطلاعات رو در مقیاس کلان جمع آوری کنن.
قرار است سال آینده دو ماهواره بین المللی به فضا پرتاب شوند که هر کدام از آنها دو نوع رادار را برای رصد حوزه های آبگیر لوئیزیانا حمل می کنند. دانشمندان این پروژه معتقدند از آنجایی که دلتاهای سراسر دنیا در معرض خطر هستند، این مطالعه می تواند برای درک بهتر این مناطق بحرانی مفید باشد.
و رسیدیم بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
با اوجگیری موج پنجم کرونا در ایران، روزنامه اعتماد گزارش داده با این عنوان: دلتا در کشور خواهد تاخت. این رو از قول کارشناسان و متخصصان پزشکی و بهداشت و درمان نوشته روزنامه اعتماد و تاکید کرده که افرادی که واکسن نزدن، یعنی هر دو دوز واکسن رو دریافت نکردن، در معرض خطر مرگ قرار دارن. حتی اونهایی که یک دوز واکسن رو دریافت کردن، نوشته این روزنامه، در مجموع بنابر ادعا و اظهارات مقام‌های وزارت بهداشت در ایران، حدود 2 میلیون نفر در ایران تاکنون دو دوز واکسن رو دریافت کردن، اما مجموع کسانی که واکسن زدن حدود 6 میلیون نفر هست، یعنی حدود 4 میلیون نفر هم دوز اول رو دریافت کردن. روزنامه ایران با عنوان سیستان و بلوچستان در میان شعله‌های مرگبار کرونا گزارش منتشر کرده، حاوی گفتگوهایی است با برخی از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان. شماری از کسانی که در سیستان و بلوچستان بیمار شدن بر اثر کرونا، اینها رو به پاکستان بردن برای درمان و خود استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که 10 شهر استان سیستان و بلوچستان اساساً بیمارستانی ندارند. روزنامه سپید از قول علیرضا ناجی که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران هست، نوشته که باید در شهرهای قرمز که حالا 92 شهر از جمله خود تهران هم جزوشون هست، تسریع بشه واکسیناسیون. آقای محمد رضا هاشمیان کارشناس حوزه سلامت در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا گفته مافیای قاچاق دارو به وظایف خودش بهتر عمل میکنه. ایشون گفته ایران کشوری است که انواع ویروس کرونا در حال حاضر درش موجوده و البته انواع واکسن، منتها واکسن های پولی و گران قیمت که چندین میلیون تومان باید بابتش داد. ایشون گفته که مافیای دارو بهتر از وزارت بهداشت عمل میکنه و وزارت بهداشت دست داره با مافیای دارو و به همین دلیل هست که واکسن در واقع به اندازه کافی وارد نمیشه تا برخی راندها به افراد و نهادهای خاصی اختصاص پیدا بکنه. اما موضوع دیگر، موضوع اعتراض کارگران شرکت نفت است. روزنامه پیام ما نوشته از قول رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز آقای ناصر چمنی، نوشته که نگاه وزیر نفت به کارگران نگاه خان و رعیت هست و گفته که به همین دلیل شرکت‌های پیمانکاری رو واسطه قرار دادن تا با کارگران مواجه نشن و در این وسط میلیاردها تومان رانت رد و بدل میشه و وضعیت کارگران نفت، پتروشیمی و گاز به اونجا رسیده که این روزها شاهد اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگران صنعت نفت هستیم. روزنامه کارگر هم از قول محمد رضا تاجیک، نماینده شورای کارگران در شورای عالی کار که دستمزدها رو در سال تعیین می‌کنن، ایشون هم گفته که بزرگترین مشکل کارگران صنعت نفت، گفته، امنیت شغلی، قراردادهای موقت و حقوق بسیار ناچیز هست که در واقع مورد بهره‌کشی وزارت نفت و پیمانکاران این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.